بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در مجتمعین تحت ازار قول حافن واحد بود از مسائل حد زنا. در نتیجه گیری نهایی از این مسئله مطالبی باقی مونده بود که چهار مطلب بیان شد. میریم سراغ الخامس. پنجمین نکته ای که در اینجا داریم این است که اگر به جای دو نفر چند نفر تحت لحاف واحد بودند، آیا می توانیم اینجا را هم ملحق به دو نفر کنیم؟ احادیث ما همه درباره دو نفره. امرأتان، رجلان، رجلون و امرأه، اما جماعت مطلقا در احادیث ما نیست. ببینیم می توانیم این را هم ملحق کنیم یا نه. البته گاهی این لحاف واحد لحاف کبیری هست که هر کدام در یک گوشه ای از آن خوابیدن، مثل لحاف کرسی کبیره، هر کدامی در یک گوشه ای از آن خوابیدن. ظاهرن احادیث ما از یه چنین موردی منصرف، ظاهرش المجتمعان یعنی چنان باشد که قرب هم باشن، چسبیده به هم باشن، نزدیک به هم باشن. نه این است کلهاف الکبیر کل واحد فی طرف منه، پایه های چارگانه کرسی که هر کدام واقعا یه لحاف مستقلی محسوب میشه. خب بالاخره تجربه میخواد این مسئله. به هر حال منظور این است که صدغرفی رو ما میخواییم. آیا اون المجتمعانی که در روایات هست صدغرفی چقدره؟ واقعا یه همچین چیزیست که هر کسی در یه گوشه ای از اون خوابیده یا المجتمعان، ظاهرش این است که نوعی اجتماع و قرب نزدیک، قرب و نزدیکی به همه. نه این است که هر کدام در یه گوشه ای از آن، یا ازار واحد فرض کن یه چادر بسیار بزرگی هست به اندازه صحن این مدرسه، یه کسی گوشه این چادر زده بالا تو این سرما زیرش خوابیده، یه کسی هم مشرقه، یه کسی مغربه، یکی شماله، یکی جنوبه. اینا صدق مجتمعان تحت ازار واحد میکنه؟ اینا که قطعا نمیکنه. روایت منصرفه، اصلا مجتمع نمیگن اینا رو، مجتمع نمیگن. پس اگر این گونه باشد جماعتی در زیر لحاف واحدی مجتمعن، به طوری که هر کدام در گوشه ای هستن و در واقع صدق اجتماع عرفی نمی کند، این که از بحث ما خارجه. اما اگر نه، مجتمع هم کنار هم هستن، به جای دو نفر سه نفر هم. اگر اینها در همون شرایطی باشن که دو نفر هست، مجردین باشن، مزنه تهمت و ریبه باشه، چه تفاوتی می کنند با دو نفر؟ چرا القای خصوصیت نکنیم؟ آیا عرف فرق می زارد؟ اقوام فاسدی هستن الان هم که دست جمعی آلوده فساد میشن. حالا اگر یه همچین جماعتی بودن که مزنه ویبو فساد در میان همشون هست، همه مجردند و تحت ازار واحد هستند و مزنه ویبه هست و ضرورتی در کار نیست، محرمیتی در کار نیست، به دست هر عرفی که میدهید میگن بله این با اون هیچ تفاوتی نمی کنه، الغا خصیت می کنن. حالا در اونجا مجتمعان نمیگن نیست، معیارم نیست، معیارم این باشه، یکی این وقت خوابیده که اون وقت خوابیده، یا شمال کرسی خوابیده که جنوب کرسی خوابیده، اینو چیکار با هم دارن؟ جای این نیست. اون زنور نامحرمش هم شاد اشکال نشه. فرض کنید پسر عمو اون طرف خوابیده در یک کرسی بزرگ، دختر عمو این طرف خوابیده. حالا مسئله مجرد شرط نیست، مجرد این گفتیم شرط نیست، تجرد یکی از چیزهایی است که اسباب غیبه است، عدم محرمیت از اسباب غیبه است. ما محور اصلی رو اسباب غیبه قرار دادیم و تجرد و عدم محرمیت و عدم ضرورت و همه اینها رو آمدیم طرقی برای غیبه قرار دادیم، در نتیجه نهایی به اینجا ما رسیدیم. حالا بنابراین اگر در همون شرایطی باشن که دو نفر بودن و ما اونها رو تعذیر می کردیم، 99 شلاق می زدیم، اگر 3 نفر و 4 نفر و 5 نفر هم به همون شکل و با همون رویه بوده باشن، دلیلی ندارد که حکم جداگانه اینها داشته باشن. هر عرفی هم ببیند القا خصیت میکنم. منتها این نکته رو فراموش نکنید، منتها تعدد افراد معمولا ریبه رو کمتر میکنه. یعنی 2 نفر وقتی شد 3 نفر ریبهش و تهمتش کمتره. اون وقتی که 2 نفر باشن اتهام بیشتره، 2 نفر در جای خالی ببینن اتهام زیاده، اما 3 نفر کمتره، 4 نفر کمتره، 10 نفر کمتره. بله تعدد افراد و کثرت افراد ریبه را معمولا و غالبا کمتر میکنه. ولی اگه فرض کردیم ریبه بود، اینا مجرد بودن بدون دلیل، در شرایط نامناسبی بودن، به همون صورتی که 2 نفر رو ما پیدا می کردیم در چنین حالتی و اینها رو مجازات می کردیم، اینا هم در همون حالت بودن، ما الغا خصیت می کنیم و اینها رو هم مشمول همون حکم می دانیم. پس المجتمعون حکم المجتمعان دارد اگر شرایط اونها یکسان و مساوی بوده باشه. و اما مسئله ششم، میگن ملاک اجتماع، عدم اجتماع ملاکش حاجزه، مانع. اون یکی از عواملیست که جلو اجتماع میگیره، اون یکی از عواملیست که ریبر از بین میبره. حاجز درسته، اگر واقعا حاجزی مانعی بین خودشون بذارن، این دلیل این می شود که اینا نظر سوی نداره، ولی راه منحصر به این نیست. اگر لحاف بلندی باشه این طرف بخوابه اون طرف بخوابه، یکی شرق یکی غربه، اونم ملاک عدم اجتماعی. روایت نمیگه منحصر به اینه، نه منحصر نیست، بیان مصداقه. باشه این بیان یه مصداقه، با لیسه باشه با الا باشه، اینا بیش از یه مصداق نیست، یقین داریم که بیش از بیان یه مصداق نیست، بیان یه مصداق دیگه. من عرض میکنم یعنی امام میخواد بفرمایه یه لحاف باشی و اندازه صحنه مدرسه، یکی این برخوابیده باشه، یکی اون برخوابیده باشه، این مجتمعان میشه. حضرت که این نمیخواد بگه، اون بیان یه مثال. و اما از سادس، اجازه بدید از این پنجم بگذاریم و این سراغ ششم. اگر ازار و لحاف واحد نباشه، مکان واحد باشه، دو نفر را مجرده فی اتاق بیت، بیت به معنی اتاق، دار به معنی خانه است، بیوت یعنی اتاقها، دار یعنی خانه. اگر دو نفر فی بیت واحد دیدی، در اتاق بسته مجرده در شرایط نامناسب، و اینها ازار و لحافی هم نبود، یا فی حمام واحد، حمام عمومی، حمام خصوصی، محلی که اینها در اونجا هستن و در شرایط نامناسبی هستن، ما یقین نداریم گناهی از اینها سرزده، اما شرایط شرایط ریبه و تهمت و اینهاست، عیناً مثل آنچه در تحت لحاف واحد و ازار واحد بود. یا فی سیارت واحده، اینها رو در یک اتومبیلی در یک گوشه پرتی از بیابان پیدا کردن، اتومبیلی هست و در یک گوشه از بیابان هست و جای خلوتی گیر آوردند اونجا، و دیدیم شرایط هم یه شرایط ریبه‌ای هست، مجردین هستند یا شبه مجردین هستند. خب اینا خیلی محل ابتلا واقع می شود، شاید بیش از اون چه تحت لحاف واحد باشه، افرادی که گیر میارن گاهی در یه همچین مناطقی. حاکم شهر، قاضی شهر درباره اینها چه حکمی توانه بکنه؟ آیا اینها ملحق هستند یا ملحق نیستند؟ به تعبیر دیگر، آیا مسئله لحاف یه خصوصیتی داره؟ ازار واحد یه خصوصیتی داره؟ یا نه ما میتونیم بگیم اینا چون مزنه ریبه است، تهمت، خصوصیتی برای اونها نیست؟ اگر بتونیم این حرف رو بزنیم، الغا خصوصیت کنیم، در تمام این مثال هایی که عرض کردم، فی دار واحد، فی حمام، فی بیت واحد، فی حمام واحد، فی سیارت واحد، در هر جای خلوتی در یه شرایط، حتی اگر سیاره‌ای هم نباشه، یه محل خلوت، گوشه‌ای از بیابان، دو نفر در یه شرایط نامناسب دیدیم، جایی است که جایی ریبه است. آیا میتونیم این احکام تحت ازار واحد رو بر کنیم یا نمیتونیم؟ البته در بدو نظر باید بگیم نه، موضوع روایات ما شامل این نمیشه، ولی اندد دقه لا يبعد الغاء الخصوصيه العرفيه، بعید نیست ان دقه ما بتوانیم الغاء خصوصیت کنیم. حالا حسن مسئله این است که بالاخره تعذیر دیگه، 99 تام تعذیره، حاکم شرع هم میتونه تعذیر رو در اینجا حد بالا رو بگیره، چون گناه گناه مهمی هست و شرایط شرایط نامناسبی هست و اینها رو برهنه در چنان حمامی یا چنان بیتی یا چنان سیاره یافتن. بنابراین بعید نیست که از طریق تعذیر هم که باشه ما بتونیم این 99 تا درباره اونها جاری کنیم. علی کل حال الغاء خصوصیت در چنین موارد بعید به نظر نمی رسد و بگیم لحاف تعبدن موضوعیت داره، ازار تعبدن موضوعیت داره، ولیکن این لیکن رو بگم که جواب سوال ایشون هم معلومه. ولیکن این جاهایی است که خب یک مجوزاتی در کار نباشه. مثلا کارگر حمام آمده است تو نمره خصوصی برای اینکه فرض کنید بشوید یه مشتری رو، خب این جای تهمتی نیست، معموله. حالا با بگیم شما در این نمره خصوصی چه کار داشتید در اونجا، بنابراین متهمید و باید 99 شلاق بخورید. میگن نه دیگه، خب همه جا معمول است و کارگر هم در حمام عمومی میرود سراغ مشتری و برای شستشوی او، هم در جای حمام خصوصی و بعد نمره خصوصی میرود شستشوی او، این که جایی نعرف نیست. یا پدری با فرزندش در یه نمره خصوصی هستند و شستشو میکنن، برادری با برادرش در یه نمره خصوصی شستشو میکنن، محارمه، کارگر محارمه. خلاصه اونجاهایی که شرایط یه شرایطی است که جزء معمول سیره است، سیره برانجاریه، ما اینجاها رو نمیتوانیم مشمول بدانیم. این مثل همان است که در روایات داشتیم نسبت به محارم یا نسبت به ضرورت و برد یا همچین چیزهایی داشتیم دیگه. خب همون گونه که در اونجا میگفتیم اشکال نداره، در اینجا میگیم اشکال داره. بالاخره این فرع زاید بر اصل که نمیشه باشه. ما میخوام القا خصوصیت کنیم از اون روایات تحت لحاف و تحت ازار واهب و از اونجا بیایم در ما نحنفی. حالا که میخوام القا خصوصیت کنیم، خب در تمام جهات القا خصوصیت میکنیم، اگر محرم باشن، اگر ضرورتی باشه، اگر سیره‌ای باشه، اگر عرف عادتی باشه، نمیتوانیم بگیم دیگه اینام حرامه. نخیر، هیچ کس حق نداره بره در نمره خصوصی کارگری مثلا مشتری را چیز شستشو بده. جوان باشن، غیر جوان باشن، اینا رو ما نمیتوانیم به این مسائل بگیم داخل در این روایت است و اینا مشمول حدن. و همچنین در محارم و گاهی هم ممکنه دوستان غیر محرم هم باشه. حالا محرم خصوصیتش چیه؟ دو نفر دوستن، دو نفر رفیقن، هم سفرن، در همه جا با هم بودن، با هم هستن. حالا با بیام حتما اینها رو متهم بکنیم؟ نه، اینجاها مزنه ریبه نیست، مزنه تهمت نیست. فراموش نکنید معیار این است که مزنه ریبه و توبتی باشه، همون گونه که از مرحوم صاحب جواهر ما به عنوان یک احتمال این مسئله رو دیدیم. در چی؟ در مورد خلوت با اجنبیه اون دلیل خاص داریم. ما میخوام ببینیم این روایات میگیره یا نه. ما خلوت با اجنبیه رو نمیگیم، ما میگیم دو نفر مرد، دو زن. توجه داری؟ مشمول این روایات ما هست یا مشمول این روایات ما نیست، اینو ما داریم میگیم، اینو بحث میکنیم. و الا مسئله خلوت با اجنبیه حرام است، اون یه مسئله دیگری هست. اون حتی اگر چیزم نباشه، اگر مجردم نباشن، اون خلوت با اجنبیه اون خودش که مشکل دیگری هست و دلیل دیگری دارد، کار به بس ما نداره. اما مسئله هفتم که آخرین مسئله است که دیگه ما همه خردی ریزهای این مسئله رو گفته باشیم و چیزی نمونه. مسئله هفتم این است که موارد مشکوکه ای داریم که یکی از این دو یا هر دوشون ادعا کردن ما محرم بودیم، برادر منه، این فرزند منه، آیا ما موظفیم تحقیق کنیم؟ برید شناسنامه هاتون بیارید، ثابت کنید که شما بله پدر فرزندید، برادرید. یا مشکوک که شد رهاشون میکنی. و ها کزا اگر ادعای ضرورت کنن، ما لحاف متعدد نداشتیم و این لباس ما هم که کم هست مجود نباشن مجود کامل، ولی خب تابستان بوده است و یا مثلا لباس اصلا نداشتیم یا دوز آمده اینها رو برهنه کرده. خلاصه اینها مگه آمدن یه مجوزی ادعا کردن؟ آیا در این گونه موارد ما باید ادعای اینها رو بپذیریم یا اعتنایی به این گونه ادعاها نکنیم؟ بعضی ها گفتن که نه، ما نباید اعتنا کنیم به این حرفا و الا هر گناهکار یه مجوزی برای کار خودش درست میکنه. آقا چرا شراب خوردی؟ ببخشی من اشتباه کردم، خیال کردم همه آب انگورهای حلاله، خیال کردم نوشابه غیر الکلیه. چرا چنین کردی؟ چرا چنان کردی؟ هر کسی یه مجوزی برای خودش درست کنه. اگر اینطور بشود که خب درست نمیشه هیچ کاری و ما نمیتوانیم در این گونه موارد این مجوزات رو، ادعاهای مجوز رو بپذیریم، گناه باید مجوزی ثابت بشه. عبارت اینه، عبارت وضیا میگن در ارتکاب گناه باید مجوز ثابت بشه و اگر ثابت نشود نه. حالا اجازه بدید من اینو عرض کنم، اونم یکی از مصادیق میشه. پس قد یقال به این که مجوز گناه باید اثبات بشه و تنها به ادعا ما نمیتوانیم بپذیریم و الا هر گناه کاری مجوزی برای خودش دست و پا میکند و دیگه هیچ کس مشمول هیچ حدی واقع نمیشه. این قد یقال. و اما جواب این است که اصل گناه بودن مشکوکه. فرضمون این است، ما گفتیم در صورتی گناه است و حرام که ضرورت نباشه، محرمیت نباشه، حاجز نباشه. ما شک داریم اینجا ضرورت هست یا نیست. تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی مخصص جایزه. ما یه عام اینجا داریم، المجتمعان تحت ازار واحد. تخصیص خود ضرورت، تخصیص خود محارم، این میشه عام مخصص. یه مصداق مشکوک پیدا کرد، نمیدونیم مصداق ضرورته یا مصداق عامه، مصداق محارمه یا مصداق عامه. آیا در مصادیق مشکوک یه مخصص تمسک به عموم عام جایزه؟ شما خودتون در عموم خصوص همه تون میگید لا یجوز تمسک به عموم عام فی شبهات المصداقیه للمخصص. شما مفهومیه نیست اینجا، تازه در شبه مفهومی هم نمیشه، اشکال نداره در بعضی از صور. اینجا شبه مصداقیه، این میگه خواهرمه، این که شبه مفهومی نیست، خواهر برادر که شبه مفهومی نیست. آیا ما وظیفه داریم بریم فحص کنیم در شبهات مصداقی یا در شبهات مصداقی فحص واجب نیست؟ شما هر زن و مردی رو تو اجازه بدید، هر زن و مردی تو خیابون با هم ببینید، برید روی شناسنامه‌تون نشون بدید ببینم. ما مسئول امر معروف و نهی از منکریم. کی میگه شما زن و شوهر هم تجده؟ بسیار خوب، اگر اینا ادعا کردن گفتن ما با هم زن و شوهری درست عقد خونده ایم و ما اعتماد هم میدیم راست میگن، آیا ما وظیفه فصل داریم در شبهات مصداقیه یا تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص میتونیم بکنیم؟ خب عام نیست، مخصصیست، شبه مصداقیست. در اصول به ما گفتند و ثابت کرده ایم که تمسک عام در شبهات مصداق مخصص جایز نیست و فصل هم لازم نیست، فصل هم لازم نیست. اجازه بدید، فصل لازم نیست، تمسک به امعام هم جایز نیست، بنابراین اصل در اینجا براعت میشه. اصل براعت، شلاق بزنیم یا نه اصل براعت دیگه. فرق نمی کنه، فرق نه. ما عنوان اولی داریم میگیم، حالا یه عناوین ثانویه گاهی پیدا میشه، اون یه بحث دیگری. الان در تمام چیز مسافرخانه ها و هتل ها اگر زن و مردی بروند اتاق بخوان بگیرن، اتاق بهشون نمیدن تا شناسنامه‌شون رو ببینن و بدانن اینا زن و شوهرن یا خواهر برادرن، نمیدن. این عنوان ثانویه فرض میکنن. اگرم این عنوان ثانوی عمل نشه، شاید مفاصلی در سطح جامعه پیدا بشه، هر زن مردی بلند میشن بگن ما با هم همسریم و برن یه اتاقی از یه هتل و مسافرخانه بگیرن. خب این خیلی مفاصل ممکنه پیدا بشه. من عناوین ثانوی یه فعلا کار ندارم. میگم تا تفاوت نباشه شبه، یعنی شک. اینا ادعا میکنن ما زن و شوهر، این من اعتماد میدم راست بگن، این چه تفحص دیگه؟ من شما در طهارت نجاست تفحص میکنید. در یه خانه تنها زن و مردی بودن و گفتن ما زن و شوهریم، ما باید بریم شناسنامه‌شون نگاه کنیم، ما چه وظیفه داریم؟ آقا مگر اصول رو در فقه که آمدیم باید فراموش کنیم؟ در فقه ما گفته ایم فصل در شبهات مصداقیه نیست. احتیاج به تدره نداریم. من الان میخوام بگم احتیاج به تدره نداریم. بعضی رفتن اینجا سراغ تدره، احتیاج به تدره نداریم. ما اون اصولی که خوندیم بیاریمش اینجا. فصل در شبهات حکمیه واجبه، در شبهات موضوعیه فصل واجب نیست. این اجماعی. حالا برسیم احتمال. میگم احتمالات نشغولی قابل قبولی میرسم. حالا من میگم جایی هست شبهه شده که آیا اینا محرمن یا غیر محرم، زن و شوهرن یا غیر زن و شوهر، ضرورت هست یا غیر ضرورت، احتیاج به الحدود هم نداری تو دراب شبهات. ما چیزهایی که در اصول خوندیم فصل در شبهات مصداقیه واجب نیست، بل اجماع همه قبول دار. تمسک به عموم عام هم در شبهات مصداقیه جایز نیست. علل اقوا حالا میگم یه خود حوصله کنید، یه خود حوصله کنید تا ببینیم چی، یه خود حوصله کنید تا تمام بشه. توجه کردید؟ پس ما در اینجا چه اصلی باید جاری کنیم؟ براعت. فلا نحتاج به قاعده تدره که بعضی ها اینجا تمسک کردن، ولو قاعده تدره هم تقویت میکنه تدره الحدود به شبهات، ولی ما بدون قاعده تدره الحدود به شبهات اینجا اصل براعت میتونیم جاری کنیم مطابق قواعدی که در جای دیگری. نه، اگر ظاهر حال تکذیب میکنه این احتمال، احتمالم احتمال غیر عقلاییه، نشغولیه، مسلم است که این احتمال رو ما قبول نمی کنیم. ما میگیم یه احتمال معقول، دو نفر رو در یه شرایط نامناسبی میبینیم، مثلا میگیم آقا شما چرا لخت شدید؟ میگه آقا گرممون شده، در حالی که فصل زمستانه، فصل زمستانه. اینا ادعا میکنم ما آمدیم تو این اتاق تنها لخت شدیم، برای چی؟ برای این است که گرممون شده بود و مزاجمون گرم بود و گرما سرایت کرده بود و فلان و اصابت اینا. بابا زمستانه، کجا گرمتون شده؟ خب این ادعا واهیه. ما به ادعای واهی که نمیپذیریم. یا تابستان رفتن تحت لحاف واحد، بگیم چه خبره؟ میگن خیلی سرد شده و ما دیدیم سرما میخوریم آمدیم اینجا. خب اینا مزحکه هست، اینا بازیه. میگیم تابستانه بابا، همه عرق میریزن، شما چیه تحت لحاف این باید؟ خب این اوزه ها، اینا بهانه هست، اینا را مسخره است، هیچ کس مثل همون دزدی بود که رفته بود و یکی از شعرها میاره در حرفاشو دزدی رفته بود یه باقی دزدی کنه، صاحب باغ آمد گفت که چرا اینجا آمدی؟ گفت یه توفان سهمگین آمد من از اون ور دیوار بلند کرد انداخت اینجا. خب این میوه ها رو چرا چیدی؟ توفان سخت بود، من دستم به این شاخه ها میگرفتم هی میوه ها کنده میشد. خب حالا اینا درست کی توی این جوال و گونی کرده اینا رو؟ گفت منم همین سآل رو دارم، همه شو من جواب گفتم، شما این یکی هم شما جواب بگو دیگه. حالا اینا بهانه است، اینا مسخره است، اینا برای تفریحه. اگر یک مجوزی ذکر بکنن که اون مجوز قابل قبول باشه در منطق عقلا، زمستان ادای سردی میکنه، تابستان ادا میکنه گرمون بود، میگه خواهر برادرین بهشون میخوره یحتمل، زن و شوهرین بهشون میخوره یحتمل، اما اگر یه عذرها و بهانه های واهی که بگید همه احکام، نه ما احکام نابود نمیشه، احکام زیر پا نمیمونه، عذرها و بهانه های واهی رو ما نمیپذیریم، ولی اگر عذر هم یه عذر محتملی باشه، خب ما ایم اون قواعد اصولیه که داشتیم، چرا قواعد اصولیه رو اینجا فراموش کنیم و بگیم اینها رو باید شلاق بزنیم؟ مگر شبهات مصداقی رو شما به اون تمسک میکنیم؟ اگر فحص رو در شبهات مصداقی واجب میدونید؟ نمیدانید. فالهنا تم الکلام در مسئله 16 و ما یلحق بها من المسائل، و دیگه ما در آینده به مسئله 7 در بحث لوات و مسئله 11 در همون بحث که رسیدیم دیگه تکرار نمی کنیم. ما حق مسئله 7 و 11 را هم در مسئله لوات اینجا به تناسب ادا کردیم و لا نحتاج الالعاده. المقام الثانی ما جدا کردیم دیگه، نه خیر، ما در این هفته مسئله که گفتیم مسئله اولا راجع به تقبیل بود، فراموش کردی یا اون روز شاید نبودی. مسئله اولا تقبیل و معانقه و ملامسه و امثال زالک بود و این رو مشمول تعذیرات کلی دانستیم نه روایات. از مسئله 2 تا مسئله 7 هم مربوط به تحت ازار واحد بود که حق هر دو مسئله هم تقبیل و ملامسه و امثال زالک و هم تحت ازار واحد در 7 نکته و 7 بحث اینها را حقش را ادا کردیم. بنابراین چیزی باقی از این مسئله انشاءالله نمانده، مسائل مورد ابتلای روز هم روشن شده. المقام الثانی، حالا اجازه بدید شهادت شهود الان داریم میرسیم مقام ثانی. المقام الثانی فی ما یثبت به الزنا، ما یثبت به الزنا چیه؟ تا به حال حکم زنا رو بیان کردی، حالا میریم سراغ راه اثبات. بحثمون به کلی عوض شد. و هنا ایزن مسائل، المسئلت الاولا عبارت تحریر الوسیله را میخوانم. قال فی التحریر یثبت الزنا بالاقرار، اولین چیزی که زنا باید ثابت میشه اقراره. و یشترط فیه، چهار شرط برای آن بیان فرمودن. بلوغ المقر، بالغ باش، و عقله، عاقل باش، و اختیاره، مکره نباش، مجبورش نکنن اقرار کنه، شکنجش نکنن اقرار کنه، و قصده قاصد باشه، خوابالود نباشه، مست نباشه، شوخی نکنه، قاصد باشه. قاصد یعنی قصدن جدی یا مراد از قصد در اینجا القصد الجدی است، قصد جدی. حالا این چهار شرطی که ایشون ذکر کردن اون وقت میگن اینا استثناء میشه. فلا عبرت به اقرار صبی، فلا عبرت به اقرار صبی و ان کان مراهقا، اگرچه مراهق است و نزدیک به بله بلوغه، عبرتی نیست. حالا ما تعدیبش کنیم، چند تا شلاقش بزنیم تعدیبن، بحث تعدیب اینجا نیست، بحث حد زناست. حد ولا به اقرار المجنون، اقرار مجنون هم اعتباری بهش نیست، حال جنونه. ولا به اقرار المکره، اقرار مکره هم اعتباری نیست، شکنجش بدن تا اقرار کنه. ولا به اقرار سکران مست، و ساهی سهوان، میخواست بگه نکردم اشتباها گفت کردم. ول غافل، آدم غافل بی خبری بود. و نائم، بعضیا تو خواب حرف میزنن. حالا تو پرانتز این جمله رو هم بگم، نوم نوم معمولی باشه یا مثلا نوم مغناطیسی، بعضیا رو خواب میکنن. خواب مغناطیسی، همین یکی دو روز قبل یکی از دکترها از ما سوال میکرد که ما اینها رو خواب مغناطیسی میکنیم، بعض وقتا اعترافاتی میکنن. زنیست مثلا بیماری روانی پیدا کرده، میخوایم با خواب مغناطیسی مشکلش رو حل کنیم. در خواب میگه من با فلان مرد مربوط بودم، چنین چنان یه چیزهایی میگه. آیا است این خواب جایزه؟ است این خواب جایز نی؟ حالا آمدیم مردی زنی در حال همون خوابهای غیر معمولی خوابهای مغناطیسی اعترافاتی بکنن، آیا این اعترافات حد برش جاری میشه؟ همه اینا داخله در همون مسئله نومه. حالا نوم چه نوم عادی باشه چه نوم مغناطیسی باشه، اینا رو نمیشه. ولو میگن اینا کشف باطن میکنه، ولی اینا شرعاً برای ما معیار نمیتونه باشه. ول حاضل، کسی که از روی حضل، افرادی هستن دهانشون به قول ما قفل و بندی نداره، همینطوری در مواقع شوخی میگن ما چنین کردیم چنان کردیم و یک خبرهای زشتی میدن، میدونیم که اینا حاضلن، میشود حد زنا جاری کرد؟ نه. حالا تعذیرشون بکنیم چرا این شوخی های زشت رو میکنید، اون یه بحث دیگریست، ولی به عنوان حد زنا. و نحوهم، یعنی نحو سکران و ساهی و غافل و نائم و حاضل و اینها. خب حاضل کاذب، اگر قرینه‌ای بر کذبش باشه، بله قرینه‌ای داریم بر این که دروغ میگوید، اونم اقرار لا یعتبر. بسیار. در اینجا دو تا بحث هست، من یه بحثش اشاره میکنم، بحث دومش میمانه. بحث اول این است کی میگه اقرار از طرق اثباته؟ جوابش این است، این اجماع برش مسلم. دلیل بر این که اقرار از طرق اثبات جرم است همان اجماعه. و عمومات اقرار، اقرار الانسان على نفسه جایز، عمومات داریم که میگه اقرار طریق اثبات همه چیزه، هر چیزی که علیه انسانه و ضد انسانه، نه به نفعش، اقرار به نفع ادعاست. اقرار به ذره خود انسان عموماتی داره، مشمول عمومات هست. پس اجماع یک، عمومات دو، روایات خاصه هم داری که میرسیم انشاءالله. فرمود چهار بار باید اقرار کنه، پس آن میشه اقرار طریقه. حالا چهار بار بودنش شرایطش بمانه، ولی از این روایاتی که اقرار توش از کسی آمد خدمت علی علیه السلام اقرار کرد و بعد از دستور داد رجمش کردن، خب معلوم میشه اقرار جز طرقه، پس اجماع داریم، روایات عامه داریم و روایات خاصه داریم. از همه اینها فراتر بنای اقلاست. اقلا اقرار جز طرق میدانند در جنایات. تمام اقوام و ملل اقرار رو در جنایات حجت میدانند. حالا هر کسی استثناءاتی بهش میزنه، کار به استثناءاتش نداریم. فی الجمله اقرار طریق اقلائی لاثبات الجرم و الجنایه، اینو نمیشود انکارش کرد. شارع مقدس هم نفی این طریق اقلائی نکرده و این طریق اقلائی را قبول کرده است. پس تا به اینجا اصل این مسئله ثابت، اما این شرایط چهارگانه رو انشاءالله الرحمن فردا بحث می‌کنیم.